صد قدرت در وجود انسان سکه بزند، وهمیه به میدان بیاید، نزاع، اختلاف، اشتباه، درگیری فراوان وجود دارد در بین جامعه. یکی از معضلات ما همین است، چه در روابط درونی ما، چه در روابط خانوادگی ما، چه مسائل اجتماعی ما، هنگامی که وهمها به جای عقلها حکومت می کند، هنگامی که انتخابهای ما رو نیروی واهمه تشکیل می دهد عامل اصلی به جای قوه عاقله، می بینیم که از نزاعی برحال همه چیز به هم می خورد، از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. این وهم هاست که می آید متاسفانه همه چیز رو به هم می زند. یا اگر غزلیه حاکم باشد، اون تکالب و اون درنده خویی خودش رو عیان می کند و نشان می دهد. و اگر احیانا شهریه غالب باشد به جای اون که عاقل حاکم باشد، قضایا به هزین نمی شود. پرورش عقل و حاکمیت عقل اصل مسلم است در شرع مقدس آدمی انسان، و می بینیم که خود عقل از ثمراتی که در وجود انسان دارد تدبر است، همان که گاه مسائلی پیش می آید که بدون خنده بر لب جمعی نقش می بندد اما گریه در چشم جماعتی می آید. عاقلان می گریند و سفیهان به خنده وادار می گردند. امورون یزهک و سفها و انها و یکچی ان عواقب هل نبی بود. یه کارهاییست که سفیهان می خندند اما عاقلان از عواقب اون به گریه در می آید. عاقلان، اونها که عقل دارند، اونها که عاقله در وجود ایشان حاکم است، حکایت آن است که این مصرع شعر واقعا خوب بیان می کند. عاقلان است که اندیشه کند پایان را، عاقل آن کسی است که عواقب امر را کاملا بررسی می کند، اونگاه گز می کند سپس می برد. این از برکات عقل است و خداوند می خواهد که در وجود انسان عقل فعال باشد. و پناه ببریم ذات باری تعالی اگر نباشد چنین عزیزان در وجود ما و قوه عاقله حاکمیت نداشته باشد. اختیار رو به هر کس دادید، هر بخش از وجودتون رو جز عقل تصرف کرد، از عواقب اون بترسید. لذا باید عقل رو تقویت کرد، پشتبانی کرد، حمایت کرد، هدایت کرد و در حال به اون نیرو بخشید، فعالیت داد، میدان داد. و لازمه این آن است که از عوامل کاهنده عقل و تعقل اجتناب کن. در صدر این عوامل مسکرات است، مخدرات است، مرغدات است، تمام این مسائلی که اینها پویایی و از عقل میگیرد. لذا در این جهت تمام این مسائل در شرع مقدس اسلام حساب خاصی دارد. مسکرات به عنوان محرم مسلم در این شریعت معرفی میگردد، چون زائل کننده عقل است. کم اون و زیاد اون فرقی نمی کند، لطمه خودش رو میزند به وجود انسان. لذا میبینیم که شدیداً در اسلام با اون برخورد میشه. خب این توضیحاتی بود که مفصل اون رو گفته بودیم در بحث‌های گذشته. و همچنین قمار و میسر به لحاظ اون که در شرع مقدس اسلام بناست بازار تولید رایج باشد، بناست که اساساً سرمایه ها به شکل صحیح منتقل گردد، اموال به شکل کاذب منتقل نگردد، و میسر و قمار مصداق بارز و کامل اکل مال به باطل است، تصرف مال به سبب باطل است، همه چیز رو تعطیل کردن است، تلاش را کوشش رو تخته کردن است. همان گونه که در بحث ربا این قضیه مطرح می شود، انگامی که تولید کننده می بیند چرا جوش تولید بزند، چرا نگران اوضاع احوال به اصطلاح مشکلات کاری در کارخانه باشد و این قضایا رو تحمل کند، سود 20% چند درصد این درصد اینها خیلی مشکلات رو حل می کند، بگذارد و ربای پولش بخورد، این که سود پولش بخورد و این که بهتر از تولید کردن است، مشکلات کمتری دارد، چرخ تولید رو خواباندن، بازار تولید رو دچار نقصان کردن، اینها فلسفه حرمت ربا رو تشکیل می دهد در شرع مقدس اسلام با اون شدت و حدتی که در این حکم وجود دارد. قمار نیز از این دست است، به لحاظ اون که می آید صاحب هیچ چیز نیست، می رود ساعتی بعد صاحب همه چیز است، صاحب همه چیز است، می آید ساعتی دیگر می رود، هیچ چیز ندارد، کت تن هم ندارد، ناموسش رو هم ندارد، گاه با این وضعیت می آید و می رود. این آمد و شدها مملک نیست، اینها مالکیت نمی آورد، اینها شیوه درست انتقال سرمایه نیست، لذا در شرع شدیداً با آن برخورد می‌کرد. در این آیه شریفه بازگو کردم محضر مبارک عزیزان در انتهای بحث قبل، این یکی از مراتب حرمت شراب در شرع مقدس اسلام است. فرمود خداوند سبحان یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر، بگو در اینها اسم کبیر است و منافع للناس، منافعی است برای مردم. به هر حال اونها که کشت میکنن انگورش، اونها که باربری میکنن به کارخانه میبرند، اونها که در کارخانه اشتغالی دارن تولید شرابش میکنن، اینها نان میخورن، اینها یه چرخ اقتصادی میچرخانن، حال صحیح یا ناصحیح، یه منافعی برای جمع دارد در آن. و همینطور میسر، اون کسی که کلوبش تأسیس میکند، اون که جاروب میکند، اون کسی که کمیسیونش میگیرد، اون کسی که بوفه اونجا را اداره میکند، در حال اینها یه منافعی میخورن، اینها میچرخانن دمورشون رو. اما اینها رو بگذاریم در کنار اون مزار و در کنار اون اسم کبیری که خداوند سبحان مطرح میکند و منقصت اون یاد میکند. این مرحله ای که اینجا وجود دارد یکی از مراحل چندگانه حرمت شراب در قرآن کریم است. و نهایت عرائز بحث گذشته گفتیم که اساساً مراحل قبل هم دارد، یعنی خداوند سبحان قبلاً در سوره شریفه اعراف در مکه جمله گفته است که اون کبرای کلی است. این بحث رو در منطق داریم. اگر ما بخواهیم یه نتیجه درست حسابی بگیریم، باید ما یه کبرای کلی داشته باشیم، یه صغرای دقیق داشته باشیم که منطبق بر اون کبرا باشد، اونگاه نتیجه مرتب و منظم برای ما حاصل گردند و الا نمی‌شود. در سوره مبارکه اعراف قبل از اینکه این آیه بیاید به این سوره نازل شود، در مدینه منوره خداوند سبحان در مکه در اون سوره فرموده است که قل بگو پیغمبر، خداوند حرام کرده است الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فواحش را ظاهر اون را و باطن اون را، والاسم والبغی، خدا اسم رو حرام کرده است. پس اسم یه چیزی است، اسم با سه نقطه در اسلام یه چیزی است که حکم حرمت اون قبلا نازل شده است که اسم حرام است در اسلام، خدا حکم حرمت داده است. این شد کبرای کلی. حالا در اینجا می‌فرماید یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر، بگو در اینها نه تنها اسم است بلکه اسم کبیر است. اسم هم که قبلا حرام شده بود، پس خمر و میسر به عنوان دو محرم مشخص شد، اون کبرای کلی، این صغرا و نتیجه حرمت شراب و حرمت قمار، این دو رو که کنار هم بگذاریم این نتیجه از قرآن گرفته می شود. مرحله بعدی که آیه شریف نازل شد در سوره مائده که از آخرین سوره است که بر نبی مکرم اسلام نازل شده است، اونجا به شکل حاد و شدید قضیه بازگو شد که رسول خدا با شدت برای مردم بازگو کرد حکم را به دستور کلی اجتناب، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، اینها رجسن، کثیفن، پلیدن و از اینها اجتناب کنید، ارتکاب اینها اعمال شیطانیست. مجموعه این احکام رو کنار هم بگذاریم، این آیه را، آیه‌ای که بعد می آید، آیه‌ای که قبل آمده است، به شکل دقیق و قطعی می توان گفت از مسلمات قرآنی حرمت شراب است. این از باب حکم و از باب اون که در مجموعه این چند آیه وجود داره. نکته دیگری در اینجاست که در ادامه بحث محضر و بارک عزیزان مطرح نکنم. خب فرمود در این منافعی اسمیست و کار به اینجا ختم می شود و حرمت از همین آیه استفاده می شود. و یسالونک ماذا ینفقون، سؤال بعدی به دنبال این سؤال مطرح می شود. گفتیم که در مجموعه این سوره مبارکه این بخش ما می‌بینیم که 4-5 سوال مطرح است. قبلا آمده بود یسالونک ماذا ینفقون، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن الخمر، اینجا یسالونک ماذا ینفقون، پیغمبر سوال می‌کنند از شما که ماذا ینفقون، ما مای موصوله است. اینها سوال می‌کنند مردم که ما می‌خوایم اهل خیر باشیم، می‌خوایم اهل انفاق باشیم، اما ماندیم که چگونه عمل کنیم، ماذا ینفقون، چی انفاق کنیم. حالا این سوال هم کمیت رو میگیرد هم کیفیت رو میگیرد. اینها وقتی آمدن سوال میکنن، مرادشون آن است که آیا ما باید فقط فرض فرمایید از اموالمون ببریم و بدهیم که این عنوان نفقه در اون و انفاق محقق گردد یا نه. ما چه چیزی را انفاق کنیم؟ اگر کسی آمد از آبروی خویش انفاق کرد، آیا این هم انفاق است یا نه؟ اگر کسی از علم خود انفاق کرد، این هم به عنوان یه نفقه، به عنوان انفاق در قرآن پذیرفته می شود؟ امضای شارع پای اون وجود دارد؟ امتیازی دارد یا ندارد؟ یه بعد سوال اینه، مازا ينفقون، ما از چه چیزهایی می توانیم انفاق کنیم؟ آیا فقط باید صرفاً جنبه مادی و مالی داشته باشد یا خیر؟ بله، خب این بحث مطرح می شود. داریم در روایات و در دستورات اسلامی داریم انفاق اون نیست که انسان فقط از هزینه مالی خیش و از بنیه مالی خود در راه خداوند سبحان به بنی نوع به انسانها در جامعه عطا کند، نه اون کسی که قلم او خریدار دارد، اون کسی که وجاهت اجتماعی دارد، اون کسی که به هر حال قدرت جسمانی دارد، هر کسی میتواند به حساب کار خیش انفاق کند و در مسیر خود قدم بردارد. عذر نیست برای اینکه بگوید من ندارم پس انفاق شامل حال من نمیگردد، این حرفا رو ندارد. اون کسی که از علمش میدهد انفاق میکند، اون کسی که عرض کردم از وجاهت و آبروی خویش مایه میرود در راه برادران ایمانی خویش، این یه نوع انفاق است، این یه نوع صدقه است که خداوند سبحان میپذیرد از او. قضا حاجتن لمؤمنن، قضا میکند حاجتی را برای مؤمنی و آنی که از آبرو و وجاهت خویش مایه گذارده است، این مقبول است، پذیرفته شده است. یه بعد سوال اینه، مازا ينفقون، از این قسمت قضیه. بعد دوم سوال کمیت کار است. حالا با چه مقدار بدیم که جنبه انفاق را صدر کند؟ آیا ما باید واقعا به تمام وجود دست بشوییم و به هر حال اون چه هست عطا کنیم؟ آیا ما باید میزانی درصد چیزی تعیین میشد که صدق انفاق بکند یا نه؟ این دو بعد در سوال وجود دارد. یسالونک ماذا ينفقون، این سوال به شکل دیگر مطرح شده بود قبلا. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، اینها سوال کردن که ما چه چیزهایی از چه چیزی بدهیم. این بعد یعنی به اصطلاح اونه که از چه باشد، کیفیت قبلا مطرح شد، پاسخ شما اومد من خیرن است، اون که شما خیر باشد، اون که صدق خیر بران بکند شما انفاق کنید مورد قبول شارع است. علم خیر است، مال خیر است، هر آنچه نام خیر بران صدق می کند این مورد قبول ماست. این هم برای ما خیلی مهم نیست، مهم آن است که به دست صاحبانش برسانید، مهم آن است که مصرف به جا بکنید. فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین، که قبلش گفتیم والدین را اول در نظر داشته باشید، نزدیکان را، یتاما را، مساکین را، که لذا این سوالی که اینجا مطرح می شود با جوابی هم که دنبال میاد بیشتر به کمیت نظر دارد. قل العف، بگو پیغمبر شما عفو را پیشه بگیرید. خب این چه مناسبتیست بین مازا ينفقون و بین کلمه عفو؟ این چه ارتباطی بین انفاق و عفو وجود دارد؟ ظاهر امر آن است که کلمه عفو دو معنا دارد. معنای اول واژه در کلام عرب عفا ای ترکه، عفو یعنی ترک، رها کردن. شما این که در معانی بیرونی میبینیم به هر حال اگر یه مجرمی رو، اگر یه کسی که جرمی انجام داده است، اینو پیگرد قانونی داشت، تعقیب شد، به جایی رسید، مجازات شد، این یه بحث است. یه مرتبه منع پیگرد صادر میگردد، اون صاحبان حق، صاحبان دم، تصور بفرمایید که از حق خودشون میگذرن. یعنی چه میکنن؟ یعنی مجازات مجرم رو ترک میکنن. اینها چه کردن؟ عفو کردن. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. پس عفو یعنی ترک کردن در این معنا. این معنای اول عفو است، ظاهرا در اینجا این معنا نیست. معنای دومی واژه عفو دارد، ایل اغتصاب. عفو یعنی اعتدال و میانه روی، یعنی اغتصاب رو، راه طریق وسط رو پیش گرفتن. یسالون که مازا ينفقون، سوال میکنن پیغمبر چه انفاق کنن، شما به اینها بگو قل العفو، بگو اعتدال رو پیشه کنید. ما اگر از شما انفاق هم طلب میکنیم باز افراط و تفریط رو مرتکب اون نباشید، باز کار به اونجا نکشد که افراطی برخورد کنید یا تفریطی برخورد کنید. حقوق خودتون بدانید، حقوق فرزندانتون بدانید، اهل و عائلتون بدانید، مسئولیتتون در قبال اینها قائل باشید، آنگاه به وظایف خارج از این هم عمل بفرمایید. عزیزان میدانند برها خود نفقات، ما یا نفقات مستحبه داریم یا واجبه داریم. یه هزینه ها نیست که، اینها هزینه های واجب است، اینها تقدم دارد بر سنت استحباب. هنگامی که مردی مسئولیت زندگی رو به عهده میگیرد، اون نفقات بر دوش او میآید. به هر حال نفقه خوراک است، مسکن است، پوشاک است، تمام اینها رو نسبت به همسر خویش و فرزندان خویش تعهد دارد. اگر مردی استنکاف کند داشته باشد و ندهد، اینجا شارع، یعنی حاکم شهر، اگر بخواد حکومت به شهر کند، میتواند به جبر از مال این فرد بفروشد و بدهد به همسر و فرزندان. اگر خودش ندهد، گرم ستانی به ستم میدهند، حکایت این پیدا میکنند که میگیرد حاکم از مال این و به زور میدهد به فرزندانش و اهلش. این نفقه واجبه از خور و برگرد ندارد. اونگاه به دنبال اون داریم نفقاتی که اینها طبقات بعدی هستن که اینها گاه واجب و نفقه میشن، پدر و مادر. اگر پدر و مادر کسی در یه شرایطی هستن که اینها نمیتوانن زندگی خودشون اداره کنن و فرزند میتواند، واجب است بر فرزند اداره زندگی پدر و مادر. کما اینکه عکس این اگر باشه، یه فرزندی 40 ساله، پدر 60 ساله، 65 ساله، حالا این فرزند جوری شده زمین خورده است، ندارد، پدر دارد، واجب از زندگی فرزندش اداره کند. این بحث اون نیست که این صغیر بود من وظیفه داشتم، حال کبیر است 40 سال است من وظیفه ندارم. نه، وظیفه دارم. این رابطه به اصطلاح تعطیل بردار نیست. این تا پایان عمر این حق طرفینی نفقه واجب ادامه پیدا میکنه. یه سری از نفقات این است که انسان در حال موظف به آن است، اما نفقات مستحب اونها که بعد از حقوق واجب میآید در رتبه بعدی است. نفقات واجب دیگه اینها افراط و تفریط ندارد، واجب رو باید در حد خودش پرداخت. اما در نفقات مستحب است که گاه ممکن است ما دچار افراط یا تفریط بشیم. افراط اون ممکن است به واجباتمون لطمه بزند، تفریط اون ممکن است به انصافمون لطمه بزند، به روحیاتمون، به وجدانیاتمون لطمه بزند. و متاسفانه همیشه افراط و تفریط مضر بوده است. حتی در اون جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام بحث محبت رو پیش می‌کشند، بحث خوب رو پیش می‌کشند، هلکه فیه رجلان، دو کس در من علی ابن ابی طالب هلاک شدند، به سبب من دو کس جهنمی میشنند، محب غار، مبغض غار. اون دوستی که در دوستی من افراط کرده است، اون دوستی که ما رو قرار داده است به جایگاه خدایش، گفته است برها من که این مقامی را و ما فی شافعی و لیس یدری علیون ربه و ام ربه الله، ما مردیم نفهمیدیم الله علیست یا علی الله است. اگر کسی به این مقام رسید، محب غال، این افراط در حب کرده است، شرک از کفر است، ذره رگی از علی ابن ابی طالب راضیه به چنین محبتی نیست و این رو گمراهی و ضلالت میدانه. اون در قضیه باز مبغض زلقا، اون کسی که در عداوت و در دشمنی با من زیاده روی کرده است، مبغض غال شده است، گفته است نه علی ولی خداست، نه معصوم است، نه یه انسان نرمال است، نه مسلمان است، بلکه خرج از دین رسول الله، خارج از دین اسلام است، اصلا واجب القتل است، باید شب 19 رمضان شمشیر بر فرق سر او زد. مبغض غال و اون طرف اول افراط و تفریط. این مشکلی که همیشه در زندگی های ما مسئله ساز است برای ما. هستید در کلاس به دوستان عرض می کردم به هر حال زمان زن سالاری و زمان مرد سالاری و به هر حال کار اونجا بکشه که این محبت های افراطی فر زن سالاری را حاکم کنند در جامعه. این چه میشه؟ باز افراط ها و تفریط هاست که کار رو به اینجا میکشانند. اینی که واقعا پدر و مادر احساس میکنند من تمام وجودم وقف فرزندانم. کی گفته است؟ کی چنین حکمی را کرده است که انسان تمام وجودش وقف فرزندانش باشد؟ ابدا نباید چنین باشد. تو وجودت باید وقف صلاحیت خودت باشد که یکی از عوامل صلاح و سداد تربیت فرزند است، نه اینکه وجود وقت فرزندان باشه. من تمام تلاشم برای فرزندانم است، این افراط است، نباید اینطور باشه. من تمام محبتم با فرزندانم می‌ریزم، اصلا نباید بریزی. کی گفته است چنین باشه؟ اونها که چنین کردن چی دیدن؟ به هر حال مشخص است پایان کار. اونها که جوری تربیت کردن، من مثل برگ گل بچه‌ام تربیت کردم. نه، اگر اینا رو عزیز من به رنج نیفکندی، فردا خودت اونگاه متوجه خواهی شد قضا یا چیست. پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سینیش بر کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد بهز مهر پدر. اون فرزندی که جور نکشد، حال از استاد یا از معلم یا از دیگری، چطور میتواند این به هر حال در جامعه فردا اون شخصیت با صلابت رو داشته باشد؟ ناز پرورد تنعم نبرد راه به جای، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. اون محبت های افراطی که فردای وجود های بی خاصیت متاسفانه عذرخواهی میکنه به جامعه تحمیل میدهد. این افراط ها و تفریط هاست که در هر بابی نگاه کنید مشکل زاست. و تمام این مکتب هایی که امروز میبینید در دنیا همینطور است. هر کدام تاب باستاب، کنش با کنش، فعل انفعال، هر کدام یه افراطی است که تفرید میآورد. زمین ساز مشکل بدبختی بیشتر برای بشریت میشود. در همه مسائل خیر الامور اوساطا، بهترین راه و شیوه همان است که پس اختیار و توسط به ما میان امور، همان که گفته است اختیار و توسط بهترین شیوه راه و مشی زندگی است. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. پیغمبر، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، مباد دستت به گردنت آویزان کنی و یعنی ببندی دستت رو، یعنی خیرت به کسی نباشد، مبسوط الید نباشد. ولا تبسطها كل البسط، نه اینکه بفرما هر کس برود بعد خودت بنشینی که آقا به مسجد چرا نمی آیم، به لحاظی که لباس ندارن، لباسون که شده است ایشان دادن به فقیر. چرا شما مسجد نمی آیید چون لباس یکی داشت اونم دادیم به فقیر؟ خب نمی شه این زندگی. اون اعتدال و میانه روی در همه کار، اون شیوه موفقیت و سعادت است. فرمودی از علومه که مازا ینفقون قل العف، بگو شما عف میانه روی و اقتصاد رو در شیوه انفاقتون رعایت کنید، این موفق ترین راه ها و کارهاست. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اینجا بحث است. کذالک یعنی این چه؟ یبین الله لکم الآیات، خدا روشن می کند آیات خودش را برای شما، لعلکم تتفکرون، باشد که شما فکر کنید. فی الدنیا و الآخره، در دنیا و آخره. نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد برمیگردد به ابتداء سخن. عرض کردم در باب شراب و در باب قمار، خصوصا در باب شراب، حرمت در شرع مقدس اسلام قدم به قدم می آید. یعنی یه مرتبه شرع مقدس نیومد این حرمت رو اثبات کند و یکان بیاید حکمی برای مسلمین و چنین وضعیت رو بگوید. این کذالک که یبین الله لکم الآیات، شیوه بیان احکام رو در شرع مقدس بیان می کند که خداوند این طور بیان آیات کرده است. ابتدا هم مثالی گفتیم برای دوستان، بعد از بحث بعض ایزان سوال می کردن در اصطلاحات واژه رو درست تشخیص نداده بودن. ظاهرن از که دیم حکمای قدیم وقتی اینها مریضی می اومد، حالا این به هر حال مریض آمده است و مزمن شده است بیماری، این با چه بکند؟ این باید مدتی کار کند با این مریض تا بتواند اون مزاج این مریض رو به دست بیاورد، تا بداند چه باید بکند. این میداند دیگه برونشیت مزمن شده است، آخرش آسم است در میان سالی. یک جوری باید مزاج این بیمار رو به دست بیاورد. نمیداند یه مثلا لاسه اضافه انسولین نیاز داری تو، چه بکند با این؟ این تا مزاج این به دست نیاورد و قدم به قدم با این جلو نمیتواند درمانش کند. حکمای قدیم می اومدن چه میکردن؟ ابتداعا این حال مریض رو به دست می آوردن، ممزج به اون میدادن. حال این مریض خوب یه قدری به دست اینها که می اومد وضعیت چنین شد، اونگاه مثلا ملین میدادن، در مقام سوم اونگاه مسهل میدادن، مزاج رو تنظیم میکردن تا بتوانن به اصطلاح خودشون اونگاه گوارش رو تنظیم کنن و بقیه اقداماتشون انجام بدن. اینها قدم به قدم عمل میکردن. این سنت، سنت سنیه الهی است، قانون تدریج، قانون تدریج هم در نظام تکوین الهی هم در نظام تشریع الهی وجود دارد. خداوند ما رو به تدریج، الامور مرهولتون به اوقاتها، خداوند هر چیزی رو در زمان خودش قرار داده است. در طبیعت همچنین است، در شریعت همچنین است، و هر امری در جایگاه و زمان مناسب پیش محقق گردد و دستور شود. کذالک یبین الله لکم الآیات. اگر پیغمبر می اومدن در همون مدینه با اون وضعیتی که اسلام دارد و با اون موقعیت، ایها الناس اعلم و بدانی، بشکنید خمها را، یک نفر نمی شکست. نه آمادگی ذهنی بود، نه شرایط اقتصادی اجازه می داد، نه اون وضعیت مکه مناسب بود، نه اقلیت مسلمین، اکثریت مشرکین. باید پیغمبر به امر خداوند سبحان زمان رو مناسب کنند تا اونجا برسد که آمادگی ایجاد شده باشد که بگوید قل فیهما اثم کبیر، در اینها گناه بس عظیم است، تکان بخورند انسان ها به خود بیایند با اون آمادگی که پیدا کرده. در نوع احکام شرعی همینطور است، این اون حالت تدریج با اون حالت آماده سازی به اونجا دستورات نهایی رو دادن یه سنت است. فرمود که ذالک یبین الله لکم الآیات، بچه لعلکم تتفکرون، تا باشد که شما تتفکرون به دنیا و آخره، شما فکر کنید در دنیا و آخرت. حالا آیا مراد از این تتفکرون فی الدنیا و الاخره خداوند این گونه آیات رو میفرستد که شما رو به فکر وادار کنه. باز برمیگردد بعد از بحث خمر به تعقل، که شما رو به تعقل و تفکر خداوند سبحان وادار کند به دنیا و آخرت. و فکر در دنیا چیست؟ فکر در آخرت چیست؟ که خداوند پیشنهاد اون میدهد که باشد شما برید فکر کنید در دنیا و آخرت. اون طرف شما اول بگم ما چه فکر میکنیم؟ اساسا قوه فکر و نیروی قوی تعقل و تفکر برای آن است که ما چند معلوم را کنار هم بگذاریم، یک مجهول را کشف کنیم. بشر در زندگی خودش موفقیتش از این بوده که همیشه اومده است چند تا معلومی که داشته اینها را کنار هم نهاده است، با این معلومات مجهولات را معلومات کرده است. این میشه کار عقل، به اصطلاح حکما مدرک کلیات میشود. عقل چنین کاری رو میکنند. اگر مجهول بود اونگاه تعقل میاد و این مجهول رو معلوم میکنند. در عالم آخرت مجهولی وجود ندارد. در عالم آخرت هیچ چیز مجهول نیست عزیزان. اونجا به دیدیست همه امور. اونجا تمام علوم نظری ضروری میگردد. بارها از کردن محضران بارکتون خدا به با عالم قیامت یوم میگوید. یوم چه معنا دارد؟ در اونجا که یومی وجود ندارد، لیلی وجود ندارد، نهاری وجود ندارد، تمام نظم ها متغیر میگردد. در عالم قیامت که نه یرون فیها شمسن بلا زمهری را، نه خورشیدیست، نه ماهیست، نه زمینیست، نه آسمانیست، نه این خصوصیات و نه این قواعد نجومی و هیوی قضایا چیزی دیگریست. اونجا تمام این نظم ها مندک شده است و دگرگون و واژگون شده است. پس اونجا یومش کجا بوده است؟ روزش کجا بوده است؟ شبش کجا بوده است؟ اون یوم رمز روشنی اون عالم است، نه اینکه روز اونجا باشد. یعنی در اون عالم هیچ مخفی نیست، در اون عالم هیچ مجهول وجود ندارد. همه کس میرسند به معلومات. اونجا همه چیز روشن میشد. اونجا اونچنان روشن است قضایا، اونچنان روشن است قضایا که نه سطری وجود دارد، نه سرائر نهان میگردد. همه چیز عیان میشود. یوم تبل السرائر، همه چیز آشکار است، ابلاع السریر میگردد. اونجا عالمی است لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. پرده ها را برداشتیم، غشا را برداشتیم، چشم ها شما تیزبین است امروز، همه چیز رو میبینید. قضایا این است. در اون عالم همه چیز روشن و واضح است. یه چنین وضعیتی رو دارد. خب پس ما در عالم آخرت مشکل نداریم که بخوایم فکر کنیم بهش برسیم. فل آخرت، حالا فل دنیا فکر کردن بلا، ما فل آخرت یعنی چه؟ پس ما در خود آخرت، خدا نمیگه شما برید در آخرت فکر کنیم. اینجا یه به اصطلاح آقایان یه مضافی در تقدیر داریم. خداوند این گونه شما را هشدار میدهد، تدبر میدهد، آیات نازل میکند که چه بشود؟ شاید شما فکر کنید فی امر دنیا و فی امر الاخره. شما بیایید در امر دنیا و آخرت، در حقیقت دنیا و آخرت فکر کنید، ببین نتایجی برای خودتون برسید. بیایید به همین دنیا فکر کنید. چیست این دنیا؟ بیایید ببینید دنیا چه جایگاهی برای شما دارد. آیا ما سیاستمون دنیاییمون باید چگونه باشد؟ آیا ما دنیا را باید به عنوان هدف بدانیم یا به عنوان وسیله بدانیم؟ خیلی فرق میکند آقا. اگر ما دنیا را هدف بدانیم، معطلیم اگر دنیا را هدف بدانیم، دیگه چرا خودمون اذیت میکنیم؟ اگر دنیا هدف ماست، ما چرا تمام سعیمون رو مصرف نکنیم؟ چرا تمام استعدادمون رو صرف نکنیم در این که تمام بهره برداری از دنیا داشته باشیم؟ اگر دنیا هدف باشد، فلسفه زندگی عوض میشود. اگر وسیله باشد، فلسفه عوض میشود. یکی از اموری که در گذشته سوستاییان، اهل سفسطه، سوستاییان اینها به کار می بردن، یه تردستی های فکری می کردن که اشتباه بین الهدف و الوسیله می شد. هدف و وسیله رو اشتباه می کردن، برای فرد گیج می شد، می ماند، نمی تونست جواب بده. از راه های سفسطه و مغالطه بود این کار. اگر واقعا اشتباه بشه دنیا برای ما، این خوردن ها، این خوابیدن ها هدف است؟ یعنی ما میخوریم که خورده باشیم؟ آیا خوردن هدف است؟ آیا اغراض جنسی هدف است؟ آیا رسیدن به زر و زور هدف است؟ اگر این فکر کنیم اینها را ببینیم، اگر این زندگی چیز دیگه میشه، اگر اینها هدف نیست، ما اینها را میخواهیم که به اهداف دیگری برسیم، پس اون اهداف را پیدا کنیم، ببینیم این وسیله چقدر کارایی دارد برای اون هدف. ما درست وسیله رو تشخیص دادیم، به عنوان وسیله برداشتیم. نکند ما وسیله رو هدف گرفته باشیم و هدف را وسیله. نکند چنین باشد. فتفکرون، برید فکر کنید فی دنیا یعنی فی امر دنیا. ببینید دنیا کجاست برای شما، شما کجای دنیا هستید؟ ببینید شما دیدتون به دنیا چیست، چه شناختی به این عالم دارید، محبت دنیا رو بشناسید، بغض دنیا رو بشناسید. اگر از یه طرف به شما گفتن دنیا چیست، این دنیا عجیب است، متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست، اولیاء خدا در دنیا آمدن به این بازار در این دنیا، و اگر سودی است با درویش خرسند است، خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. ببینید چه خبر است این دنیا. نه فرض میکنه اینها خیلی نیاز به فکر دارد، نیاز به تعقل و دانش و تدبر دارد، و هم زندگی رو همینها تشکیل میده. زندگی جز این نیست که انسان دیدگاهش به دنیا باشد. تمام تلاش های ما به تبع دیدگاه و منظر ما به زندگی می آید. وقتی ما شناختمون، وقتی ما می دانیم جایگاه زندگی و خودمون ارتباط این دو رو با هم، اونگاه ما جور زندگی زندگی می کنیم عزیزان. دیگه اونگاه به زمانی در همینجا بحث کنکور بود، برید دوستان جوانم تب کنکور بالا گرفته بود در اون شبها و روزها عرض کردم. وقتی که واقعا تصور می‌کنم در همین موزلی که الان ما در جامعه داریم، همین دیو کنکور، وقتی که ما خب این قضیه رو نگاه می‌کنیم، یه جوان دخترش پسرش می‌بینید این دیگه هدفش بعد از 12 سال تحصیل آن است که در کنکور قبول شود، خب وقتی نرسید به این قبولی بعد چی میشه؟ دیگه زندگی براش مفهوم نداره اصلا. میگه دیگه اگر نبودیم هم نبودیم، گاه می‌بینید نیستم واقعا، کاری می‌کنه که نباشه. این چی شد؟ الان هدف او رفتن به کنکور، قبولی در کنکور، رفتن به دانشگاه با نهاده، هدف این، هدف اینها کدام عاقل اینها را هدف میدانند؟ اینها که هدف نیست، اینها وسیله ایست برای گام نهادن به سطوح برتر اجتماعی، اینها وسیله ایست برای گام نهادن به سطوح برتر فکری، به مقامات علمی احراز کردن، یه منصب های اجتماعی به دست آوردن، آشنا شدن با پاری است. مگر این هدف است؟ اگر این وسیله است پس بشناسش به عنوان وسیله. اگر وسیله از دست رفت هنوز که هدف از دست نرفته است، ما دنبال هدفیم. و همینطور ازدواج آیا هدف است یا وسیله است؟ این کدام است؟ هدف است یعنی با ازدواج انسان میرسه به دوستان جوان هم ازدواج کنم، با ازدواج دیگه ما رسیدیم به هدف، یا ازدواج یه وسیله است؟ اونی که ازدواج را وسیله میداند، وقتی هم که ازدواج میکنند شخصیتش از دست نمیرود، میداند هیچی اشتباه نمیکنند، سیاست برخوردش با همسرش اشتباه نمی شود، با خانواده همسرش اشتباه نمی شود، می داند وسیله رو با چگونه است. اما اونی که هدف می داند دیگه همینجا شطرش می خوابد، همینجا دیگه بقیه ماجرا کمیتش لنگ است، نمی داند چگونه باید عمل کند، چون دیگه تمام کار براش. و در دنیا فرمود فکر کنید، در دنیا ببینید این دنیا چیست برای شما. خدا می داند اگر همین یک جمله رو، همین یک جمله رو عزیزان، همین یه بخش رو از آیه 220 سوره مبارکه بقره درش تأمل داشته باشه، خیلی چیزها برای ما شکلش عوض میشه، خیلی چیزها برای ما شکل ول آخره. و بیایید در امر آخرت فکر کنید، ببینید آخرت چیست، مفهومی که مطرح میکنن، آیا بقا و جاودانگی چیست، حیات باقی کجاست، مجازات چیست، مکافات چیست، عدل چیست، حساب چیست، کتاب چیست، صحیفه عمل چیست، تمام اینها نیاز به تأمل و تدبر دارد. میشه کسی در اینها فکر کند به خود نیاید؟ میشد کسی بداند اون دقت ها و ظرافت ها را دست و پاش جمع نکند در این دنیا؟ علتش اینه فکر نمی کنیم، خود توجهی هم نداریم. فرمود که زالکه ما آیات رو اینطور میفرستیم تا مردم شما تتفکرون فی دنیا و الاخره، شما بیایید در امر دنیا و آخرت فکر کنید، در هر دوش فکر کنید. ما نمیگوییم تمام ذهنتون ببرید به سوی آخرت، نه، کی گفته است؟ این باز همون افراد و تفرید. نه، شما هم به دنیاتون فکر کنید، هم به جایگاه دنیاتون فکر کنید، هم به جایگاه آخرتون فکر کنید، اونگاه ببینید همای سعادت بر سر شما سایه میافکند. تا اینجا خداوند سبحان در خود آیه 219 ابتداعا سوال از خمر آمد، به دنبال اون یسالون که مازا ینفقون تمام شد. از اینجا که همین ابتدا آیه 220 است، و یسالون که عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله یعلم المفسد من المصلح. سؤال بعدی مطرح شد. این سؤال مشخص است که خیلی مورد توجه و به هر حال مورد رغبت مردم بوده است و معضل اجتماعی بوده است، و و یسالون که عن الیتاما، پیغمبر میان سوال میکنند از شما در مورد یتاما. کلمه یتاما جمع یتیم است. یتیم دو جمع دارد، یکی ایتام یکی یتاما. و خود یتیم رو هم گاه معنا کردیم خدمت عزیزان. انسان سه حالت براش متصور بشه: انسانی پدر رو از دست میدهد، انسانی پدر دارد مادر رو از دست میدهد، انسانی پدر و مادر هر دو رو از کف میدهد. آن انسانی که پدر و مادر رو از دست میدهد به اون لتیم میگویند. لتیم بی ابوینو به اصطلاح شعر انسان، لتیم اون کسیست که پدر و مادر ندارد، یتیم اون کسی که پدر رو از دست میدهد. عجیب عجی اون کسی که مادر را از دست میدهد پدر دارد. این سه واژه اینجا وجود دارد. هر سه تا در صورتی است که سن از دست دادن زیر بلوغ باشد. اگر یه آقای 50 ساله پدر 70 سالش 90 سالش فوت میکنه، بیا آقا 50 ساله میگن آقا شما یتیمید، یتیم کمک کنید. نه دیگه این یتیم نیست. سن یتیم زیر بلوغ است. یتیم به کسی میگن که پدر رو در زیر سن بلوغ از دست میدهد. و این موزن است، این موزن است. یسالون که عن الیتاما. قبل از این که وارد اصل آیه بشم اینم بگم، عرض کردم که یتیم دو جمع دارد. ایتام در کل قرآن استعمال نشده است، یتاما مکرر در قرآن اومده است. حالا میخوام چه فرقی بین این جمع بستن و اون جمع بستن؟ دوتا یک معنا دارد. بله یه معنا دارد، اما ظرافت های قرآن همینه. خود کلمه یتاما نوعاً با وزنی که به کار برده میشه یک همپایه‌ای دارد که بهش میاد. قرآن به لحاظی که اون همپایه را میخواد با این مطرح کند، همین وزن فعالا را میآورد، یتاما را میآورد. اون هم ایاماست با همزه. ایاما جمع ایم، ایم یعنی بیمزن. اون زنی که شوی از دست داده است اون رو ایم میگویند، این رو یتیم میگویند. جمع اون میشد ایاما، جمع این میشد یتاما. چون این دو نزدیکن به هم فضایی که قرآن میخواد بر اینها صحبت کنه و حکم در مورد اینها به جد، لذا با هم میان، وزنشون هم یکی میاد. حالا عرض میکنم نزدیکیشون رو خدمت عزیزان. یسالون که عن الیتاما، این موضعیست. جامعه جامعه ایست که در آن یتیم فراوان است. یتیم از چه وجود میآید؟ یتیم از کجا به وجود میآید؟ اون شرایط عادی و مرگهای طبیعی یتیم ساز نیست چندان. الحرب میتمتون و میعمه، فرمود جنگ یتیم ساز و بیوه ساز است، به هر دلیل باشد، چه تحمیلی باشد چه غیر تحمیلی باشد. الحرب میتمتون و میعمه، از آثار بعد جنگ آن است که یتیم فراوان می‌گردد و بیوه‌زن فراوان می‌گردد. و این مسئله است که در صدر اسلام وجود دارد. دست بر نمی‌دارند تا جان مسلمین. آمدند مسلمان‌ها 490 کیلومتر 500 کیلومتر از مکه فاصله گرفتند، اومدند در مدینه، گوشه مدینه رسول خدا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در این شهر با مسلمین خانه کرده است، مگه دست بر میدن اینا؟ باز بولم میگم 80% 90% باز لشکرکشی کردن، هیئت مؤتلفه تشکیل دادن، جنگ احزاب را میندازن، به بدر میان، به احد میان، همینطور روز به روز. با اینها ولو سیستم دفاعی باشد، ولو جنگ دفاعی باشد، اما کشته بر میدارد، فرقی نمی کنه. در صدر اسلام یتیم فراوان است و این ایم فراوان است، بیوه زن فراوان است. و این اقتضا میکند که حکم اینها گفته بشد و مردم هم یه حساسیتی پیدا کرد. هم باید اینها روشن بشد، بعض از ذهنیت ها نباشد، چه در مورد ایم چه در مورد یتیم. از مشکلاتی که در مورد ایم وجود داشت، بیوه زنان وجود داشت، تعارفی ندارد در حال. هنگامی که چنین وضعیتی پیش آمده است، زنی جوان شوی از دست داده است، حال فرزندی هم دارد در پس. خب این ذهنیتی که الان ممکن است در بعض از طبقات باشد، با دید احساسی به ماجرا نگاه کردن در صدر اسلام هم وجود داشت. یه حالتی بود که آقا مثلا اون خانواده این مرحوم توقع داشتن که خب این عروس ما بنشیند به چاش بزرگ کند دیگه، مثلا این دیگه حالا در حال قسمتش همین بود دیگه، حالا مثلا دلیلی ندارد خیلی دیگه بخواد فکر دیگه نی بکنه. خدا بزرگ است، اجرش بده، خدا مزدش بده، تمام این حرفا درست است. اما مگر میشه اینها جواب باشند؟ این محظور فکری در جامعه بود. عده احساس می‌کردن اگر زنی شوی از دست داد دیگه این محکوم به آن است که هیچگاه ازدواج نکنه، محکوم به آن است که بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خویش گیرم. شرع مقدس اومد، قرآن اومد، قباحت ذهنی تصوری رو برداشت. کی گفت اصلا چه شد زنی شما برای دنبال زندگی خویش باشه، برای ازدواجش بکنه، اتکا به همسر دارد، اتکا به مرد در زندگی دارد، برد نقطه اتکا خودش پیدا کند، برد و با این وضعیت زندگی خودش بکند. آیه شریفه آمد زیر بنای این فکر رو زد. و انکه الایاما منکم، و انکه الایاما منکم، این دیو زنا رو در بین خودتون رو به ازدواج بدهید، اینا رو حبسشون نکنید، نگید اینا نباید ازدواج کنن، نباید ازدواج کنن. قانون خداست، قوام جامعه به این است، سلامت اخلاقی جامعه به این است، اجتناب از خطرات اخلاقی به این محقق می‌گردد و به هر حال ضرورتی است در جامعه. این تصور ذهنی رو قرآن برداشت در مورد ایاما. و انکه حل ایاما، چنین بکنید و صالحین من عبادکم و امامکم، بیاید شما نگذارید رضایان چنین باشد، این تعصب‌ها را بردارید و چنین باشد. و یکی از نکاتی که در صدر اسلام وجود داشته است اینه، من گاهی عرض کردم با حفظ احترام و ادب و تمام ساختارهای اجتماعی و جامعه خودمون عرض میکنم، یه جور بحثی نداریم با کسی، اما نکته آن است که فقط یه واقعیت تاریخی رو عرض میکنم. شما نگاه کنید، بانوانی میبینید اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس همسر کیست؟ همسر جعفر طیار، همسر ابوبکر، همسر امیرالمومنین علی بن ابی طالب. اونم سه مردی که حالا نامی دارن، رو وسطی رو کاری نداریم، به هر حال نامی دارن. جعفر کسی است که با اون وضعیت خاص به اون مقام در جنگ موته رسیده است و فرزندانی که جعفر از اسماء بنت امیداس، اینها زیبارویان مدینه بودن. اینها در اوج جمال که پیغمبر یه روزی صدا زد اسماء بنت امیداس، اسماء، این بچه ها وقتی از خانه میرن بیرون داره اینها معوذتین این را بخوانن، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینها رو به خدا بسپار از دید دیگران، اینها رو به خدا بسپار از چشم زخم ها، و اینها رو مراقبش باش. اینها اینقدر زیبا و جمیل و عالی بودن این فضا. خب این خانم حالا به همسری ابوبکر هم در میاد، بعد از ابوبکر که به دنیا می آورد زن بزرگی بوده است، فرزندی به دنیا می آورد که کارستان می کند، اون فرزند میاد آنچنان می شود که وجود مقدس امیرالمومنین میگه دیگه نگید این را محمد ابن علی بهش، بگویید محمد ابن علی. کارش به اونجا می کشد که هنگامی که محمد ابن علی بهش فرزند ابوبکر و مادرش اسماء بنت امیس به شهادت می رسد در مصر، امیرالمومنین روزها گریه می کند در ماتم علی بهش، شانه های علی ابن ابی طالب می گردد در این مصیبت، اون شانه های خیبر شکن. خب این خانم بعد میاد همسر کی میشه؟ همسر خود امیرالمومنین میشه. عرض میکنم این در صدر اسلام این ذهنیت ها را برداشتن، این قباحت های تصوری را خود با واقعیت ها زندگی کرد و این گامی که اختزاع اجتماعی نست باید چنین باشد. در کنار ایاما یتاما مطرح بودن. خب حالا این یتاما، این جامعه‌ای که الان این وضعیت پیش آمده هست و در صدر اسلام زنینه یتیم وجود دارد، باید یه مسئولیت نسبت به این طبقه ایجاد کرد در بین مسلمین، باید اینها رو هشدارشون داد، وزارت جامعه رو نسبت به یتام به اینها گفت یسالون که علی یتاما، سوال میکنه بگید ما چه بکنیم، ما میترسیم، از این طرف ما رو ترساندید، گفتید دست به مال یتیم بزنید آتش، مال یتیم نزدیک بشید آتش، ما میترسیم اصلا با یتیم نزدیک بشیم، چه بکنیم؟ یتامایی هستن که اینها نیاز به حمایت مالی دارن، یتامایی هستن که مال دارن نیاز به حمایت به اصطلاح معنوی دارن نه مادی، چه بکنیم؟ قل اصلاح لهم خیرا. خب فکر میکنم که یه وقت گذشت و چند دقیقه هم میخوام عرضی نسبت به امشب داشته باشم خدمت سروران گرامی، لذا همینجا یسالون که علی یتاما قل اصلاح لهم خیرون میماند دست انشاءالله برای هفته آینده و گفتگوی بعد که محضر مبارک سروران گرامی تقدیم خواهیم داشت انشاءالله. صلوات نادر شب اول ماه رجب و میلاد مسعود وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام بنابر روایتی. یالا باشد انشاءالله وقت دیگری خدمت عزیزان در بین این ایام در رجب خواهیم گفت که ار رجب و ما رجب، رجب چیست و ما رجب چیست، چه حقایقی در این ماه خداوند نهفته است. باشد فرصت دیگری عرض می کنم خدمت عزیزان. شخصی از باقی صلوات الله و سلام علیه در بین ائمه می دانید عزیزان جایگاه والایی دارد، نه این که ذوات مقدسه معصومین با هم فرق داشته باشند، نه این که حضرت عسکری با حضرت باقر ما بگیم به هر حال اینها ارزش ذاتیشون فرق میکنه، نه این بحث نیست. بحث شرایط زمانی است. شرایط زمان حضرت عسکری 28 ساله آن است که امام در حصر دشمن است. شرایطی که حضرت باقر 57 ساله در اون زندگی میکند، افول حکومت بنی امیه، روی کار آمدن بن العباس، فترت سیاسی ایجاد شدن، مکتب علمی ایجاد کردن توسط امام باقر. این شرایط اگر حضرت عسکری در زمان امام باقر بوده همین کار میکردن، فرقی نداشت. این در ذهن عزیزی خلط نکند این قضیه خودش. در یک چنین فترت سیاسی که ایجاد میشد، امام باقر کار رو در مکتب تشیع به اوج میرساند، همان که جد بزرگوارش فرمود، همان که جد فرمود جابر، جابر ابن عبدالله انصاری رسول خدا فرمود جابر تو زنده میمانی تا زیارت میکنی فرزند من را به نام محمد، فرزند علی، فرزند حسین، فرزند علی ابن ابی طالب. تو با این چهار طبقه برخورد میکنی، میبینی چنین کسی یا محمد ابن علی را تو میبینی، او فرزند من است و نام او، لقب او باقر است و هو یبقر العلم بقرا، و او علم را می شکافت شکافتنی. جابر هنگامی که او را دیدی سلام من را به او برسان، خیلی حرف است، سلام من را به او برسان. و همین طور شد. یه روزی جابر ابن عبدالله انصاری دیدی که خامه از سجاد بدن می زد و برها سری صدایی و شنید و آزاده اومد جلو، نابیناست جابر، چی هستی چه هستی؟ در رفتن تو و در راه رفتن تو من احساس دیگری دارم، شما که هستی؟ فرمود انا محمد ابن علی، من محمد ابن علی هستم. جابر این وقتی به صدای ناله جابر برخاست، به خدا قسم انت الباقر حقا، تو اون باقر به حقی و تو همانی که جدت رسول خدا بر تو چنین گفت و من سلام رسول خدا رو به تو میفرستم. و خودش افشان بر قدوم این پیر مرد نابینا، خودش افشان بر قدوم حضرت باقر صلوات الله و سلامی که آقا بلندش کردن و برش گرفتن. شخصیتی که در اوج جلال علمی و جلال علمی و در اوج تعبد و در اوج تنسک در این کرسی که تکیه زده است که هر کجا باز میکنید در بین کتب اربعین شیعه، قال الباقر علیه السلام، قال الصادق علیه السلام. 80% اون چه ما داریم از باقره این است، از صادقه این است، یعنی از این پدر و پسر بزرگوار که زمینه رو پدر فراهم میکند، پسر بهره برداری کامل میکند و به کمال میرسانند مکتب تشیع رو به بازوی توانمندشون و به اون علمی که از پستان وحی نوشیده اند این دو بزرگوار صلوات الله علیه ما. خب در مقام عبادت هم اون سعد اسکاف نقل می کند که برها ما هر زمانی که با حضرت وارد مسجد الحرام می شدیم، می دیدم آقا تا چشمشون به جمال کعبه می افتد، بکا بکاً آلیا، آقا با صدای بلند شروع می کنند به ناله زدن و گریستن. یه وقت من بهشون گفتم آقا شما حواس مردم به شما میشه، شما اینقدر توجه بهتون جلب میشه، خوب نیست، شأن شما نیست اینطور بلند گریه می کنید. فرمود فلانی، من میخواهم که توجه رب الارباب را به خودم جلب کنم، من زاری میکنم که شاید عطایش را به زاری من شامل حال من کنم، من میخواهم ذلت خودم را در قبال خدایم ولو خلقم ببینم نشان بدهم و زجه میزنم که اون فقر خودم را نسبت به خداوند سبحان نشان بدهم. کسی که در این مقام هست و در این اوج هست و در این جایگاه و در این جلال و خب خیلی هم عذیت می شدن از زمان در حج همسفر با شامات نبدالملک و اعتنا نکرد رفت شامات دستور داد سری پشت سرش که این پدر و پسر رو بفرستی خلافت، مرکز خلافت بیان در آن. از صادق نقل میکنن که با پدر ما مجبور شدیم به مدینه نرفتیم دیگه، ما رو سوار کردن بردن به دارالخلافت، سه روز به ما اجازه ورود نداد، ما رو می آوردن تا دم قصر برمیگردن، گفتن خلیفه اجازه نداده است. یعنی اینطور تحقیر، اینطور تحقیر برای کی؟ برای کسی که یبقر العلم بقرا. حال دیگه نمیخوام گزاره دیگر عرض کنم که بعد چیا میدان پیدا میکردن. روز سوم ما رو وارد کرد و هشام با سیب دور گذارده بودند و با بعضی این دوروبریاش مشغول تمرین تیراندازی بودند. پدر ما پیر مرد 55 ساله آخر عمر از باقر است و یه مرتبه گفت ابا جعفر بیا شما هم تیر بزن. پدرم گفت ما رو معاف بدار خلیفه، ما رو معاف بدار شما، ما که سن ما نمیاد که دیگه معاصل ما سپید است بیاییم خال نشان بزنیم مثلا تیراندازی کنیم. گفت امکان ندارد، باید بزنیم شما هم. امام تیر رو گرفتن نهادن در چپلی کمان، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تیر رو امام زد دقیقا بر هدف بود. تیر دوم رو حضرت باقر زدن، پیکان تیر اول رو دو نیم کرد، روی تیر اول قرار گرفت. تیر سوم رو زدن، پیکان تیر دوم رو انتهای تیر رو شکاف، روی اون دیگری قرار گرفت. نه تیر حضرت باقر زدن، یکی روی دیگر، یکی روی دیگر. کمان رو نهادن، هشام خجالت کشید از این جمله‌ای که به حضرت گفته بود و نشست بالای تخت و با یه حالت غضبی عصبانی شد و ناراحت شد از این کاری که خودش احساس حقارت کرد. همینطور که با غضب نگاه میکرد به حضرت، استادم میگن پدرم سرش به آسمان بلند کرد. دیدم یه نگاهی به آسمان کرد، دیدم تمام چهره هشام عوض شد. دیدم از تخت به زیر آمد، سریعا خم شد، دست پدرم گرفت بالای تخت نشان. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. دیدم اصلا اول قضیه عوض شد. آقا جسارت شد به شما، کی گفت شما رو مثلا دیر بیارن زود بیارن؟ بفرمایید خواسته شما چیست؟ دیدم یه نظر ولایتی وجود مقدس است باقر قبل را تقلب و چکت سما وجود شام رو عوض کرد. اونجا که مجاز باشند عوض می کنند. ما را اجازه آمدن بیرون داد، آمدیم بیرون و بعد دیگه اون ماجرای برخورد با اون عالم نصرانی پیش آمد و وارد اون جمع شدیم. پدرم ناشناس نشست، اون عالم نصرانی گفت کی بلد است از من سوالی کند که من بلد نباشم، یا من سوال کنم که اون جواب بده؟ پدرم فرمودن تو سوال کن من جواب میدم. شروع کرد به سوال کردن، چهار سوال مطرح کرد که یکی بعد از دیگری پدرم پاسخ دادن. دیگه گذشت وقت من خدمت ایشان نمیگم که آخرینشون بود که کدام برادر بودن، کدام دو برادر بودن که با هم به دنیا آمدن، با هم فوت کردن، اما یکی 50 سال داشت، یکی 150 سال داشت. جمعیت گفتن چی میگن این مثلا چطوری؟ با پدرم خندیدن، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. فرمودن اون عزیر و عزیره بودن، اون دو برادر، همان که وقتی که شک کردن این که انا چون خدا زنده می کند این مردگان را وقتی که از کنار آن قریه می گذشت، اما اوته الله ما تعامل، خدا 100 سال این رو میران، بعد اون رو برانگیختش. بعد فرمود فنزور نگاه کن به حمارتون و سخانهاش، نگاه کن به قضا تکان نخورده. خداوند امر کرد حمار اون رو احیا کرد، الاغ اون رو سوار شد اومد به شهر و بلدش. بعد پیرمردی است برادرش در بخانه برادر بود محاسن سفید آمده است و این برادر جوان 25 ساله آمده است. تو کی؟ ما نمیشناسیم تو رو، نمیشناسیم بس عباس، نمیشناسیم. و به هر حال در بنی اسرائیل بود جریان، البته گفتیم حضرت عباس اشتباه نشد میده. این خلاصه ای کار این که با هم هم جان دادن و با هم هم مردن. در حال وقتی 4-5 سال به پدرم پاسخ داد، این عالم نصرانی بلند شد، کشید این لباسش به سرش، گفت من رو آوردید اینجا، من رو خراب کنید؟ وقتی چنین کسی در بین شماست چرا من رو به این شهر دعوت کردید؟ و رفت. خلاصه ای کار اون که خدا کند عزیزان قدری بیشتر به سیره این بزرگان آشنا بشین به شخصیت اونا. برها خداوند سبحان به حق این مولود مبارک ما رو بیشتر با مقاماتش آشنا بگرداند.